2 استاد شیخ علی فرهانی صفحه 134 تاریخ 29/6/95
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل على محمد و آله الطاهرین
اللهم صل على محمد و آله الطاهرین.
داشتیم نظریه مرحوم شیخ رو میخوندیم، عرض کردم که مرحوم شیخ
در آگر ببندید،
عرض کردم مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به اصل مسئله چون دلیل رو تام نمیدونن، حیثیت الوجوب رو مانع از انعقاد معامله نمیدونن، پس از اون جهت ما به اصل اولی در باب معاملات عرض میکنیم که هرچه که منفعت محللی مقصوده براش تصویر بشه معاملش صحیحه، مگر اینکه رد خاصه تعبدی داشته باشی، ولی اصل اولی تمام. اما نسبت به فعل وجوبی، اگر اون فعل وجوبی تونست معذالک وجوب رو از گردن مکلف ساقط کنه، خب فباها و نعمه بهش عرض میشه، و اگر نتونست وجوب از ذمه مکلف ساقط کنه، مکلف هنوز یه وجوبی گردنش هست. طبعا چه اتفاقی میفته؟ مکلف بعدا باید بره یه امتثالی برای اون وجوب دست و پا کنه، دست و پا کرد فباها و نعمه، دست و پا نکرد عقوبت میشه. یعنی یا مطیع نسبت به وجوب میشه یا عاصی.
مورد دوم جایی که فعل بگردنش بمونه، اونجا اجارش تاییه، یعنی معامله اصلش تاییه،
معامله ربطی نداره به وجوب. از اول دوباره بیایید این رو داریم حیثیت بندی میکنیم، داریم میگیم معامله تو نسبت به هذا الفعل، نسبت به هذا الفعل معامله صحیحه چون منفعت محللی مقصوده داره، تمام، اصلا کاری به حیث وجوب نداره. دیروز چرا گفتم که بعدن ما باید در مقام فتوا تکلیف و وجوبی هم که به ذمه مکلف اومده تعیین کنیم؟ خاطر همینا رو جدا کردم. پس این فعل واجب هست، واجب باشه، ما کار به حیث وجوبش نداریم، حیث وجوبش مستلزم فساد این معامله نیست، یه حیث وجوبی داره سر جا خودش. الان میگم اونا میاد اضافه میشه، اول بذار گام به گام بریم. پس آقا من سعیم بر اینه عباراتی رو که از اول بحث ادا میکنم سعی میکنم دقیق ادا کنم که بعدن مبتلای به تغییر نشه. ببینید من اول شروع گفتم چی؟ گفتم الحیثیت الوجوب الطارع علی الفعل، این مانع معامله میشه یا نمیشه؟ خاطرتون هست موضوع بعد. الان داریم میگیم نه، دلیلی بر ممانعتش نیست. حالا که مانع نیست، پس این فعل در کنار این معامله صحیحه، منفعت محلی مقصوده داره، درست. خب حالا یه حیثیت وجوبی داشته، او وجوبو چه کار کنیم؟ ما میگیم خواهر بیم سر خسبت وجوب، پس معاملت تمام. وجوبتو چه کار کنیم؟ اگه وجوبت نه، اینکه یک بار این فعل داری در ضمن معامله انجام میدی، تو اسم موضوع او وجوب را هم منتفی کنه، اطاعتن یا اسیانن یا دفع موضوع کنه، یا قایت فعل محقق بشه، تکلیف برداشته بشه، به هر نحوی وجوب رو از کار بندازه، شد باز فباها و نعمه. اگر نشد بعد اون موقع شما هنوز یه وجوبی به ذمت هست، یه اطاعتی هم باید برای وجوبت داشته باشی. اجارت باطل نیست، لکن تو باید یه اطاعتی برای وجوبت داشته باشی، اطاعتی داشتی بازم فباها و نعمه، نداشتی عبد عاصی هستی عقوبت میشی. این میشه جنبندی مرحوم بشه تو اصل مسئله. خب حالا اما قصه به اصل مسئله تمام نمیشه، تا اینجا عبارت خوندم دیگه، درسته؟ بله. و الم یصلح، اگر فعل صلاحیت انتفاع وجوب رو نداره، استحق الاجره، اما بقی الواجب و فی ذمتهی. خب حالا لو بقی وقتو این قیودم شیخ اگه بخواد آموزش رسی اینا رو باید تقسیماتشو بگه، لو بقیه وقتو اگر واجب تو موقت باشه و وقت داشته باشه تابع وقتشه، و اگر واجب موقت نباشه اون موقع شما اگه وجوب فوری داشته اینا رو دیگه شیخ نیورده، اینا رو استطرادی اشاره به قیودش کرده، ولی اگه بخواد همه این فروع بحث کنه فروع بحث خیلی زیاد میشن. واجب فوری باشه و شما رفتی معامله کردی، من جهت فوریتش عبد عاصی هستی، چون فوریت واجب منتفی شده دیگه، عملا شما فی اول وقت از منت الاقدار واجب رو انجام ندادیه. اگه واجب موقت باشه مزیق باشه که قطعا منتفی میشه، اگه موسع باشه وقتش باقی باشه شما هنوز صلاحیت داری بری امتثال واجب کنی. و الا بالاخره اگر عاصی شد عقب علا ترکیه معاقب، معاقب این عهد ای تا اینجا. خب حالا ما این حرفی که زدیم اگر ناظر به اطلاقش باشیم اون موقع باید حد وسط جناب ریاض و جناب کاشف الغطا رو رد کنیم، و الا اگه او حد وسطا رو قبول داشته باشیم موجب تفصیل تو مسئله میشه. درسته که ما داریم میگیم حیثیت الوجوب من جهت حیثیت الوجوب مانع ساز برای معامله ما
نیست،
یه حرف رو داریم به صورت مهمله میگیم یا سورش کله همه واجبات رو در بر میگیره. ظاهر قضیه اینه که تا اینجا به صورت مهمله گفتیم، یعنی ناظر به همه مصادیق نبودیم. وقتی میگیم همه مصادیق یعنی تمام تقسیماتی که برای واجب گفتیم مورد بررسی قرار میگیره، یعنی بگیم واجب تعبدی باشد یا توسلی رابطش با این حد وسط چیه، حالا تعیینی باشد یا تخییری رابطش با این حد وسط چیه، عینی باشد یا کفایی رابطش با این حد وسط چیه. حتی بعدا ممکن نفسی و غیری هم ما مورد بررسی قرار بدیم، اصلی و تبعی هم مورد بررسی قرار بدیم. خب جناب شیخ لذا دوباره بازگشتی میکنه ناظر به تقسیماتی که برای واجب ذکر شده. خب این تقسیمات صرفا یه جنبه ثبوتی داره برای شیخ تا حد وسطش رو تو همه اقسام تحقیق کنه؟ نه، فقط جنبه ثبوتی نداره، چون این استدلال هایی که از اعلام بعضا به نحو موجبه جزئیه پذیرفتیم یک، و چون یه شهرت فعل جمله ای تو بعضی از اقسام وجود دارد دو، شیخ باید اقسام مورد بررسی قرار بده و الا فسوق به فتوای خودش پیدا نمی‌کنه. پس صرفا جنبه ثبوتی و اصولی سر تقسیمات واجب نیست. در فقه قائل جدی ما داریم نسبت به بعضی از اقسام با حد وسطایی که اقامه شده، که ما هم من حیثیت حد وسط وقتی بررسی کردیم حد وسط رو بعضی ها رو فل جمله پذیرفتیم با قطع نظر از قائل، همچون تو سیستم ما شهرت و اجماعات منقوله وقتی برمیگرده به یه عده آدمی که شیخ به خود اون آدم ها فل جمله وسوق داره سبب وسوق شیخ میشه به او فتوا، باید مورد بررسی قرار بگیرن. اگه قراره این وسوق ابتدایی ما به اون آدم ها و به اون شهرت ها منتفی بشه باید تا آخر خط بریم که منتفی بشه، مثل اجماع محقق کرکی، و اگرم قرار پذیرفته بشه باید حدودش معلوم بشه چقدر پذیرفته میشه. به این سه جهت در واقع، اولا جهت ثبوتی ماجرا، ثانیا جهت استدلال هایی که فی الجمله مورد پذیرش واقع شد، ثالثا جهت شهرت فی الجمله که نسبت به بعضی از اقسام به وجود اومده، شیخ باید مسئله رو مورد بررسی قرار بده. لذا از اینجا شیخ وارد تقسیم ها میشه. قسم اولی که مورد بررسی قرار میده وام گرفته شده از کلام کاشف الغطا و حد وسط کاشف الغطا، که بعدن حرفای فخر المحقق اینا هم بهش زمینه شد، مسئله عینی، عینی و کفایی. حد وسط کاشف الغطا چی بود آقا؟ مولا لباس مولای عرفی بپوشه و بکسه. گفتیم شیخ حد وسط کاشف الغطا رو به اون شکل تقریر نمی کنه چون لمیه و ثبوتیه، دلیل میخواد. شیخ تقریرش اینه که آقا ما در واجب عینی به علت تنجز تکلیف مولا و گردنگیر شدن تکلیف مولا، اگر در قبال فعلی که مورد تکلیف اجرت بگیریم صدق اکل مال بالباطل میشه. یعنی به نظر من شیخ اطلاق دلیل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینجا رو شامل میشه. چون صدق دلیل داریم اخذ اجرت باطل. تمام شد آقا؟ اثباتی. حالا یه نکته عبارتی تو عبارت، شیخ کنار کلمه یه عینی خواهد رو عبارت این رو بگم براتون. بریم رو عبارت.
من نمیدونم تو قاعده اونی که منفعت محلله مقصود داشته باشه،
قاعده اولی اون بر الان هم قبول دارم قاعده همون.
الان اینجا چیز باطل، اجاره باطل،
برای همین گفتم مهمله. گفتیم عرض اولم گفتم مهمله شد، نه موجبه کلیه. اگه موجبه کلیه میگفتیم قاعده رو، بعد اینا شن ما اونجا ما طبع، یعنی موقعی که اومدیم نسخه خودمون رو بپیچیم به صورت مهمله، طبع اولی معاملات صحیحه الا ما خرجه به دلیل. پس قاعدمون این شد چون حیثیت الوجوب بانع نیست من حیث هو. اینجا خدمت شما عارضم، اصل اولیمون حلیت این معاملاته الا ما خرجه به دلیل. الا مخرج چرا؟ به خاطر تقسیماتی که برای وجود وجود داره و به خاطر حرفایی که خوندیم. اینا رو داریم بررسی میکنیم، حالا ببینیم میتونن مخصص قاعده قرار بگیرن یا نه. الان میگیم این به این تقریری که ما میگیم که این تقریر حرف کاشف الغطا نیست، این تقریر حرف هیچ کدوم از حرفای گذشته، حرف جدیدیه، این مخصصه به نظر شیخ.
جای قبلی گفت که مستحق اجرت میشه ولی واجب به گردنش، یعنی واجب انجام نشده، فعل انجام نشده.
قبول دارم
تکلیف مال و باطل اشرا اونجا نگفتیم،
به صورت کلی نگفتیم، چون حد وسط همه جا رو نمیگیره. این در عینیه مخصصه، در عینیه مخصصه. ببینیم عبارت، بسم الله الرحمن الرحیم، فان کان العمل واجبا عینیه. آقا آره یه قیدی اومد جفتش، چی نوشت؟ تعیینی. تو بعضی از نسخ نوشت تعیینی. اگه این تعیینی باشه میشه همون عبارت کاشف الغطا، تعین علیه العمل. این عبارت اخرای خوده عینیه. اگرم تعیینی باشه، تعیینی هم به معنای لغویش عبارت اخرای عینیه. تعیینی یعنی تعیین شد برای این مکلف، عین علیه. ها باز با. اگه به معنی اصطلاحی ما باشه میشه تعیینی در مقابل دلیلی نداریم اینجا یه عبارت که مراد تعیینی در مقابل تخییریه. اما جلوتر یه چیزایی شیخ میگه، اون جلوتره میتونه معید باشه که مراد از تعیینی تعیینی اصطلاحی ماه. درست شد؟ جلوتر چیزی میگه میتونه مراد عبارت تعیینی مصطلح باشه. اما مشکلمون چیه؟ یه مشکل داریم. اگر مراد تعیینی مصطلح باشه و تعیینی قید بعد از عینی اومده باشه، معناش اینه که عینی داره تقسیم میشه به تعیینی و تخییری. بعدن عبارتش قسمی به نام عینی تخییری رو مورد بررسی قرار نمیده. این وجه مضعفه. اگه به معنی اصطلاحیش بگیریم تعیینی، بعد تا آخر عبارت که میریم یک قسم خارج میمونه از تحقیقات شیخ، عینی تخییری رو شیخ بررسی نکرده. لذا بالاخره اینجا دیگه گیریم بگیم این تعیینی به همون معنای عینیه، یعنی اینجا داریم عینی رو به نطاق وسیعش، عینی هر واجبی که عینی سواء کانه تعیینی هن او تخییری، ها مورد بررسی قرار میدیم. و بعدن هم شیخ تخییری رو بررسی میکنه، بگیم به قرینه مقابله تکلیف تعیینی مشخصه. یا اینکه بگیم اینجا تعیینی به معنای مصطلح عینی تعیینی بررسی میکنه و به مفهوم حد وسط تکلیف تخییری معلومه. بالاخره عبارت یه دست انداز فل جمله ای داره، اینو داشته باشید. ما تا آخر صفحه بعد که بخونیم تکلیف اینم معلوم شاید بشه. اما بالاخره دو قولشو گفتیم، هر کدوم از این قائلین به یک سری از این قرائن تمسک کردنه.
تأکید نداره اینطور بگیم بچه با تأکید نداره که دوبار مثلا عینی به دو عبارت گفتیم.
نه تو عبارت اونها تعیینی گفته میشه، اصلا تأکید نیست، توضیحه. نه واژه ها هنوز مصطلح مشخصی نشده بودن اون موقع تو سابقه تاریخی مسئله. لذا بعضی وقتا ما امروز که اصطلاحا معلومه با یه کلم خودمون یه خط جمله بی نیاز میکنیم. اروز اینا مصطلح اینطوری نبودن، یا حداقل لا یهرس که بودن از این جهته. لذا دیدید تو عبارت کاشف الغطا گفت تعین علی، قبلیه گفت عینی، مختلف بوده. جانم لذا هم گفتم معید بشری که تو بعضی از مصطلح تعین، تعین اصطلاح عبارتی بود که کاشف الغطا فرمود، به معنای عینی هم بود. این معید عینی است. کسایی که میخوان بگن این تعینی به معنای مصطلح تعینی در مقابل تغییری نیست. حالا ما یه سری قرائن لفظی داریم، یه سری قرائن محتوایی که شیخ اون موقع همه اقسامو استیفا کرده یا نکرده. اینا رو باید همه رو بریزیم رو هم در مورد عبارت بعد تصمیم بگیریم. اگه ما مثلا اگه ما اومدیم تا آخر عبارت رفتیم، دیدیم حالا قسم ما نحنفیمونو برش کنیم، دیدیم بعضی از اقسام دیگه واجب هم شیخ مورد بررسی قرار نه. پس اصلا این قصه که شیخ باید استیفا همه اقسام کنه دیگه از قرینیت میندازیم، چون محرزه که معقد نظر از محل نزاعمون هم شیخ همه استیفا همه اقسامو استیفا نکرده. اینا رو باید جمع کنیم ما همه قرائن رو، هر قرینه ای رو تا آخر برسونیم، بعد معدل گیری کنیم، معدل قرائن رو بگیریم عبارت باش تفسیر کنیم. اما الان دو قول اینجا وجود داره در مورد این کلمه، تعینی و معنای مصطلحش بگیریم یا نه. حالا لم یجوز فان کان العمل واجبا عینیا تعینیا. بذارید حالا که اینو گفتم اون ورشم بگم، بذارید حد وسط شیخ، حد وسطی که الان اقامه میکنه تمام تعیینی ها رو هم میگیره در مقابل تخییری ها. اقسام رو باید ول کنیم، تقسیمات مختلفی که قابل فرضه، چه تقسیمات مستقیم واجب چه تقسیمات طولی. یعنی بگیم عینی و کفایی، بعد هر کدوم تقسیم میشن به تعیینی و تخییری، یا هر کدوم تقسیم کنم به تعبدی و توسلی، یا بگیم واجبی تقسیم داره به نام عینی و کفایی، یه تقسیم داره به نام تعیینی و تأخیری، یه تقسیم داره به نام تعبدی و توسلی. تقسیمات و اقسام رو شلوغ نکنید. ما این اقسام تعیین تکلیفمون برای این اقسام با چه دلیلیه، از چه دلیلی فقیه میخواد استفاده کنه که حکم اقسام معلوم کنه. در ما نحنفی دلیل خاصی برای هیچ کدوم از اقسام وجود نداره. ما یه دو سه تا دلیل داریم، از اون دو سه تا دلیلمون باید اینجا استفاده کنیم. یکی از دلیل ها همین ماجرای اکل مال دل باطل، یکی از دلیل هامون قصد قربته، یکی از دلیل هامون اگر شک بگیره شهرته. یعنی عملا فی الجمله سه تا دلیلی که شیخ قبلا نقل کرد، عملا ما حکم اقسام رو با این سه تا معلوم کنیم. حالا شما مدا دلالت حد وسط اول عقل مال بالباطل به خاطر الزام اشاره، قطعا و حد وسط تعینی رو هم میگیره، شو تعینی واجب اومد گردنه دیگه، عینی رو هم میگیره، کفایی رو نمیگیره. چرا؟ چون هنوز واجب به ذمه من مستقر نشده. ممکنه تخییری هم نگیره. چرا؟ چون هنوز تک واجب، فرد واجب هنوز به ذمه من مستقر نشده. لذا این حد وسط هم عینی رو میگیره هم تعینی رو میگیره. اما اگه بخوایم اینطوری که من گفتم بگیم، باید عبارت چجور میشد؟ میگفتیم امکان الواجب و عینی یعن او تعینی ها. پس عبارت دغدغه داره. استاد معظم و حضرت آیت الله سبحانه حفظه الله تعالی از مرحوم امام، ایشون از مرحوم عاشق عبدالکریم نقل می‌کردن، میگفتن مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه موقعی که بعضی از روایت‌ها رو جمع می‌کرد، یکی سر دست شما برد بالا، میگه آقا این که نشد این تفسیر روایت اینطوری، دست خیلی قاطی پاتی شد روایت اینطور که تفسیرش کرد. بعد میگفت که مرحوم عاشق عبدالکریم امام نقل می‌فرمودن از مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله که آقا بهش میگفتن که یک کسی از بالا پشت بوم افتاد، بعد از او صدا زدن چی شد، جواب دادن دستش شکست، که الحمدلله. بعد این آقا گفت بابا دست شکستن که الحمدلله نداره، گفت بابا من از مردن نجاتش دادیم، نمرد لذا گفتیم الحمدلله. تو میگی دستش شکست. حالا قضیه اینه، بعد وقت روایته، حالا عبارت دغدغه داره، ما خواهیم دغدغهش حل کنیم. قطعا آخرش یه چفت و بندی باید زورزوری داشته باشیم اینجا بتونیم ببندیمش، وصل پینش کنیم، و الا عبارت دغدغه داره، گیر هست. فان کان العمل واجبا عینیا تعینیا لم یجز اخذ اجره، جایز نیست اخذ اجره. چرا؟ دلیل روح کلام کاشف الغطا، لأن اخذ الاجرت علا خدمتونم، لأن اخذ الاجرت علیه بر این عمل ها حد بسر، این معکونهی این مشیر به علت حکم ماست ها، همه دعوا سر اینه معکون العمل واجبن. خب کاشف الغطا ازش چه استفاده ای کرد؟ مولا میاد اقلایی میگیم نه 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 اینطوری بگو اینطوری قبول داریم مقهورن من قبل شارع علا فعله، این مورد الزام، مقهور نه به معنای قهر به معنای زدن و دعوا، به معنای سیطره، مقهورن علی مکلف الان مورد سیطره و سلطه شارعه نسبت به چی؟ علا فعل بر انجام کار. خب معکونهی که این طوره کاشف الغطا خواست ثبوتی بگیم، میگیم نه ثبوتی چه برکن مکلون للمان برامن شیخ ظاهر اطلاق تعابیرم دقیق بعدا اینجا رو باید نیار تحقیق کنید، اطلاق دلیل اکل مال بالباطل اینجا رو میگیره، صدق داره اکل مال بالباطل، تمام الموضوع للحکم بالحرمه صدق عنوان اکل بالباطله، تمام الموضوع للحکم صدق عنوان اکل مال بالباطله، این عنوان اینجا صادقه. بذارید لأن عمل اینجا هیچ جواب نمیدم چون استظهار دعوا نداریم با کسی، لأن عملهو هازا عمل این مکلف در این شرایط لا یکون محترما، عمل دیگه محترم نیست، این عمل ارزشمند نیست. چرا؟ چون مورد نهی شارع واقع شده، چون از خط قرمز گذشت، لأن استیفاءه این که این آقای خدمت شما عرض کنم شارع ما آمد این فعل مکلف را ازش گرفت، استیفا کرد کی؟ شارع. چیو؟ فعل رو از کی؟ از مکلف. لا یتوقف علی طیب نفسه، آقای کاشف الغطا این تیکه حرفت قبول داریم، شارع بر ما اولویت داره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت داره بر ما، وقتی به من گفت این فعلت رو تحویل من بده دیگه این متوقف بر این نیست که من خوشم بیاد یا خوشم نه، یا طیب نفس داشته باشم یا نداشته باشم، فعل من را از دستم گرفت به خاطر سلطه‌ای که بر من داره، ولایتی که بر من داره، وقتی فعل من را از دستم گرفت دیگه این فعل من دست من نیست که من بیام از قبلش پول در بیارم. چرا؟ لأن المکلف یقهر، این عبارت خیلی نشون میده که شیخ ناظر به حرف کاشف الغطا ها، این عبارت نشون میده شیخ دغدغه حرف کاشف الغطا ها داره اما یه تیکش نمیتونه بپذیره، کدوم تیکش؟ لمی شدنه. چرا بالا میای میگی شارع جاش اینه؟ من نمیدونم جاش کجاست، تو میای زور زوری میخوای میگی شارع لباس مولا عرفی پوشید، نپوشید شک داری، اینو ولش کن. اما لسان دلیل به علاوه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من میفهمم شارع زورش میرسه بهم که این فعل مقدسم بگیره، وقتی ازم گیره من حق ندارم با این فعل برم پول در بیارم، وقتی پول در بیارم واقعا صدق اکل مال بالباطل برام درسته. شیخ داره معقد استظهارشو درست میکنه، چی شد که من استظهار کردم که اکل مال بالباطل اینجا رو میگیره؟ میگه به خاطر این چارچوبه، اما نه ثبوتی ها، نه نه الزام شارع چیه؟ این اثر رو داره، لأنه لأن المکلف یقهر علی العمل، مکلف مقهور بر عمله، حتی من عدم طیب نفس و الامتناع، حتی اگه نخوادم باید بره کارو علی ذمته. خب حالا آقا این حرفا با ثبوتی نشد، آقای شیخ سوال ثبوتی نشد، عجله نکنید تا ختمون بشه، ثبوتی نشد، شیخ میگه نه آقا بذار من عرفی برات مثال بزنم که ببینی دلیل من میگه النبی اولا بالمؤمنین، شارع ولایت داره برات، دلیل میگه، دلیلم میگه شارع به تکلیف کرده، دستور داده، الزام داده،
الزام اشاره با ولایت اشاره وقتی کنار هم بشینه چه شکلی میشه؟ همینی که گفتم میشه. یه مثال عرفی بزنم تو باورت کن، باور بکنی. و من ما یشهد و به ما ذکرنا، از اون چیزایی که شاهد صدق این تفسیر منه، ان لو فرز، یه مثال عرفی من میذارم، لو فرز ان المولا امره، ولایت داره دیگه، مولا ولی اولا امره بعض عبیدهی، یکی از نیروهاش فرستا برای یک کاری انجام بده، به فعله برای یک کاری، لغرزه، یه هدفی هم داره برای کار، هدفه چیه؟ و کان اون فعله مما یرجع نفعه، نفع اون فعل یرجع، یا بعض نفع اون فعل یرجع الى غیره. آقا مولا عبدش صدا کرد بهش گفت کام بیز بیا بودو برو خونه فلانی، سقف خونش چکه میکنه آب، برو بالا خونش رو سیمان بزن ببینم. من مولا عم کردم این کام بیزه رو که بره سیمان بزنه بالا سر سقف خونه فلانی، این امر من نفعش به او صابخونه میرسی یا نه؟ حالا این کامبیزه از این دو دراز میره اونجا با اونم یه قرارداد میبنده، پول پیتزای زورشو برای نهار در میاره اونجا، درسته؟ خب فأخذ العبد العوض من ذلک الغیر او صابخونه، عبد این کامبیزه است، ذلک الغیر او صابخونه است، پول از صابخونه رو هم گرفت، علا ذلک العمل، برای همه عملی که مولا بهش گفته برو انجام بده. عرف چی میگه اینجا؟ تحقیق تحلیل شیخی طور میگه، میگه آها یه سوال، اگه پول بد نمیداد تو باید انجام میدادی یا نه باید انجام میدادی؟ سوال، انجام میدادی یا نمیدادی؟ بله. پس پولت پولو در ازای هیچی گرفتیه، چیزی عوضش نیست، چون اگه پولم نمیومد، ببین مقابل پول میخواد کار باشه، پولم نباشه کار هست، پس پول کار در مقابل هیچیه، پولم در مقابل هیچیه، درست آقا؟ شما اگه پول این پول این کار پول بردار کار هم هستش، پس کار در مقابل هیچیه. خب حالا پرکی طور شد پول در مقابل چیه؟ در مقابل هیچیه، چون کار روباره در مقابل هیچیه، چون کار در مقابل امر بوده در مقابل پول نبوده، کار عوض نداره، پس پولم عوض معوضی مقابلش نیست، وقتی پول در مقابلش معوض نبود اکل مال بالباطل، یعنی اکل مجانیه، اکل مجانی فقط کجا درسته؟ هبه باشه، انتی به نفس باشه، خب این که هبه نخواسته بکنه به تو، پس اکل مال بالباطل. عبارت ببین، عده چی؟ عده زمین برگردون، این اخذ این عوض من ذلک الغیر، این اکلا للمال مجانن بلا عوضه، تصور شد چرا مجانن بلا عوض؟ آقا شما خواستی تو استدلالت، شما خواستی تو استدلالت یه دو بار دیگه باید بیفته که من با یادم نه ببرمش بلا یادم، شما خواستی تو استدلالت بگی این فعل در مقابل این پول این تحلیل کردی، بگیم شرمندت هم، شما اگه پول نبود، اگر پول نبود فعل بود یا نه؟ بگیم فعل بود، پس فعل در مقابلش هیچی، حالا که ایطوری شد پس پولم در مقابل هیچی، هم پول شما عقل مجانی کردی مقابل ندارم، ولحال که اون بازه که نخواسته به تو هبه کنه که عقل مجانی شده باشه، پس عقل ما بود.
اگه
عبد
آسی باشه چی؟
جانم؟
عبد آسی باشه انجام نمیدیم بابا دایه
عبد آسی باشه، عبد آسیه دیگه، ما به خاطر همه آسی بودنش ممکنه اخراجش کنیم از دائره
مولویت.
حالا اجازه بدید یکی 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 حالا آقا سوال داشت،
من یه سوال داشتم، فرمودید که الان موضوع قاضی اینه که یه موقع بحث رفته رو منفعت محله، درسته؟ بعد اما شیخ داره مثلا میگه آقا یعنی هم نیست، مثلا منافات داره فلان داره این تفیز اکثر نمیشه، یعنی اگر ما اول گفتیم منفعت محلله مشکلی نداره بعد این
بذار حالا تمام کنیم سیدنا یه ذره باید سب کنیم اول ببینیم آخر حرف شیخ چی میشه، معدل گیری کنیم بعد نظر بدیم. فعلا حرف تا آخر بره ببینیم چی میمونه تا کاسه تا ببینیم چه کار باید بکنیم. یه عجله ایه باید یکم سب کنیم تا همه فروض و شیخ بگه حد و ستار بگیم چی میشه. بگو آجا
خود شیخ همون چیزی که
من پاشه کنم
فقط
پوستش عوض گفتم
اثباتیه.
اصلا کاش فلغه تا کجا تمام شاکاش فلغه تا کجا تمام سکر به عقل مال بالباطل.
نه این دلیل عقل مال بالباطلش همون دلیل کاش فلغه تاه در نمون یقه هر علیه ما عدم زیبه همون
یقه هر علیه داره صدق عنوانو درست میکنه. باز جواب اینو گفتم اول گفتم کاشف ما بشه به کاشف الغطا میگیم آقای کاشف الغطا شما همه حرفای لمی و ثبوتی درست من دلیل و علازاله چی گفته شک که در دلیلم بکنیم خراب میشه بس. اما ما نه از اثبات رفتیم بالا دلیل داریم بر مثلا خودم هم گفتم این تحت تأثیر کاشف الغطا تحت تأثیر غیره که خود حرف کاشف الغطا من راحت حرف کاشف الغطا رو میگم حرفت امکانن خوب دلیلی برای اثباتش وجود نداره. اما نمیتونم به شیخ بگم دلیل برای اثباتش وجود نداره. من
خوب
راشت اکنه مال
بالباطل بود دلیلش هم من بود کاشف الغطا
ولی ذکر نکرد ولی ذکر نکرد خودمون گفتیم
شکال نداره
شکال نداره. مگه ما دعوا اونو کاشف الغطا باشه یار ما سر آدمش دعوا داریم بالاخره او دلیل تا دلیل اثباتی بشه اضافه نشه ناقصه. نه ناقص یعنی این چیه چرا این چیه چون ثبوت درست بکنیم دلیل برای اثباتش نباشه امکانش خوب وقوع نداره شرمنده تا حالا وقوعش درست کنیم حالا چه پیکی همونه دو تا البته انصافا حالا دعوا خونه داریم که کی چی گفته آقا همش میفروشیم به کاشف الغطا یا آبم روش دیگه چی. اما معلوم مهم برای فرق بین دو تا حد وسطه فرق فهم بشه که ثبوت یکی اثباتی قبول کردیم کافی یعنی اینجا یه تیکه اثبات بشه اضافه کردیم قبول بذار آقا به ترتیب بیام آقا جلوتر
بفرم خدمت رو نستدن که اون در صورتی که عمد خاصی نباشه فعل انجام داری پولم ندم فعل انجام بده باید شما اکمال بباده ولی اگه عمد خاصی باشه فقط در برابر پولی که انجام بده بله مستحق عذاب هست بس ما نداریم بعد یا اکمال بباطل هست یا نیست.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم ما که این استدلال نکردیم ما شاهد آوردیم بر صدق عنوان عقل مال بالباطل خواست بگیم ببین صدق داره اینم شاهدش نکته هم یه لحظه ایشون خودش زنده از حرف میزنه یه لحظه من اونطوری کلاس نمیتونم اداره کنم قاطی میشه همه چی. اینو شاهد آوردیم بر صدق عنوان وقتی صدق درست شد عنوان مطلقه دلیل شرعی تعبدی چی به خودم که نیست من محوونی اووردم که لا یصعب علیک که قبول کنی عنوان صادقه. وقتی فهمیدی صادقه ظهور دعوا نداره من میدونستم این معیداتم نگم اما اینا رو گفتم که تو باور کنی صادق اما دلیل تعبدی لا تأکل لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل دلیل شرعی اطلاق داره هر جا رو گرفت محب پرش به هر معامله ای که بگیره اپرش 1200 بر بر به این معامله سرایت میکنه معامله میسوزه دلیل تعبدی لا تأکل
نمیشه اگر مولو باطل نمیشه
چون که مثلا من شما باید بگی من صدق ندارم خواهی بگی صدق ندارم زوخ تابع خودت. اما اگه خواستی معقد براش درست کنی پس حالا برم گام چهارم خواستی معقد براش درست کنی میگه اگه عبد آسی بود چی؟ اینم معقد برای اینکه صدق نداره برای اینکه اکل مال بالباطل صدق نداره اول جاش معلوم بشه حرفت کجا سیر بد داده خب جوابش یه جمله است عبد آسی معقد هیچی نیست تو عالم با تیر میزنی میکشی میکنی معقد هیچ دلیلی قرار نمیگیره. تمن شاره اومدم احکامم همیشه رو حالت استقرار که عبد آسیان بنا کنم، من شاره همیشه احکامم رو حالت طبیعی که عبد مطیعن سوار کردم. معقد خواستی، خواستی عبد آسی رو محل انعقاد ظهور قرار بدی. میگم عبد آسی محل انعقاد هیچ ظهوری برای اشتهیدی قرار نمیگیره. و الا اگه اینطوری باشه همه کتاب‌های فقهیمون باید یه صلات پریم کنارش بذاریم. طهارت پریم آپریم بود، یه ادل میاد، ادل باید براشون بذاریم. همه احکامون برای حالت اولی که عبد مطیعه، حالا برای حالت عبد آسیه باید بنویسیم. ما که نمیم برای عبد آسیه حکم اینطوری بنویسیم تو فقه. عبد آسیه حکمش یا حکمه همه ما اولا نافیه و استفامیه و انکاریه و توبیخیه و تحزیزیه رو میزنیم تو سر عبد آسی. اما عبد آسی معقد هیچ دلیلی قرار نمیگیره. بله، مگر شعر خودش یه جایی تصریح کنه ما داریم در مورد عبد آسی حرف میزنیم. مثل جزائیات، مثل کفارات. بعد اونجا شما بیام معاقد عرفیه اسیان رو تحقیق بکن، چون میخوای لسان ادله ناظر به اسیان رو تفسیر کنی. و الا در شرایط عادی معاقد ما با اسیان همراه نمیشه. پس من اول فرمایش شما رو تلقی کردم، انشاءالله فهمیده باشم چی فرمودی شما، بعد گذاشتمش سر جای درستش که بحث ما کجا بوده، بعد توضیح دادم. بفرما آقا شما هم
این که یه منفعت رو به دو نفر بفروشیم اشکالی
شما میشنم ها بخواست بر
منفعت رو به دو نفر بفروشیم اشکالی چیه؟ مثل اینکه مثلا توی لومه مثال میزد وکیل بود از فروشند و خریدار با یه حرکت به جفتشون میفروش.
توضیح میدیم نقض این ماجرا به نیابت و وکالت و ولایت، سه تا باب، نیابت و وکالت و ولایت. این سه تا رو موقعی که میخوایم در مورد فضولی صحبت کنیم صحبت میکنیم در موردش. بله یه تحقیقی باید انجام بدیم. مطلب ما یه نیابت و وکالت و ولایت رو باید اول تحقیق کنیم.
اجاره توی بیت چه اشکال داره یه منفعت رو به دو نفر بفروشیم؟
دارم همینو میگم یه حکم رو اول بذارید ما اینو با این سه تا عنوان تحقیق کنیم. الان به کارمون نمیاد، لزوم نداره. بله میشد. ببینید باز این سه تا با کنار هر مسئله فقهی میتونن بیان، یعنی هر مسئله میتونه به توان سه برسه. چجور؟ این مسئله اگر از نائب باشد، همین اگر از وکیل باشد، همین اگر از ولی باشد، هر سهش قابل بررسیه. بعد فقها اگه بخوان این کار کنن دوباره فقه حجیم میشه. این کار رو نکردن. جدا نیابت و وکالت و ولایت رو تو هر کتاب فقهی یه جای اون کتاب تحقیق کردنه، بقیه این مسائل رو عطف کردنه. اینو باید جدا ما تحقیق کنیم. سوال درستیه اما مبتنی برای که اول موضوع نیابت و وکالت و ولایت رو تحقیق کنیم. بعد اگر این رو تحقیق کردیم اونجا به خاطر طولیت دوی وجود نداره. جوابمون این میشه اونجا بعدی که تحقیقش میکنیم. به خاطر طولیت دو نیست، یعنی به دو نفر نفروختیم. دوباره دو وجود نداره، دو مندرجه تحت یک میشه. بفرمایید.
راستش میتونم به استیفا و من دولای نوای تلاقی کنم. شما فرمودید استیفا اون زمیر استیفا رو زدید به شاره.
بله.
شاره از چی؟
فعل را. من العبد.
خب من اینطوری در جمع میکنم. استیفا عامل یعنی کارگره و اجیره. استیفا عامل از فعل واجبه.
نه.
یعنی من اصلا نیست دیگه میخوام بگم. میخوام اینو بگم که اون تیکه که کاش بگم تو میگفتش. اونجا اشکال کرده گفتیم که.
همین فهمیدم. حکمش لا یتوقف و علا
تیب نفسه.
این مال کیه؟ مال کیه؟ مال شاره. شاره به خاطر سلطش کارهایی که میکنه از ما نمیپرسه دوست داری یا نه. این حکم فعل شاره، لذا من استیفا رو بردم برای شاره.
این فرمان شما چی معنی میده؟
هیچ شارع اختیار داره که به من بگه کارتو تحویل من بده.
و من اصلا دیگه من میگم اون اشکالی یه بود بس کاش خود رو تا من گفتش که اگر یه نفر آقا قصد قربتش اومد خب
حالا اون شد
اون یه داره به همون اشاره میکنه نه و چیز نیست وقتی به نفس طرف نیستش
سیدی یا شیخی شیخون العزیز کاری به حد وسط قصد قربتی رو نداره مثلا اونو بلش کن اینجا کاش قربت یه حد وسط بود گاه کاش قربت رو بلش کن خودمون آقا این فعل مال شارعه. شیخ میگه نگو مال شارع. قبول من نمیتونم بکنم شارع حتما لباس یه آدمی پوشید اومد یه چیزی رو تملک کرد. مفهوم مملوکیت و مالیت غیر مفهوم سلطه است. شارع چون مسلط بر ماست و ولایت بر ما داره نمیتونیم فعلی را که تحت ولایت شارع انجام میدیم ازش پول در بیاریم. این صدق عقل مال بالباطل درست کنه. این تقریر غیر اینه که بگیم فعل و فروختم به شارع دیگه به کسی دیگه ای نمیفروشم. الان حد وسط من چیه؟ سلطه و قهر و ولایت شارع که زمین ساز صدق عقل مال بالباطل. اگه اینطوری بخوندیمش عبارتو عبارت بهره ای از روح کلی فرمایش کاشف الغطا داره اما واقعا کالبد استدلال غیره. من تو این فضا بهتر اینه که استیفا رو اینطوری بخونیم که گفتم. حالا شما عبارت هر جور خوندید اما این بشه، چون ببینید هم جمله اولی که بالای اینه هم خوده ای هم بعده ای ستا سر یه جا متمرکزن. توضیح چی؟ سلطه و ولایت شاره. اناعت کردید؟ خب بریم سراغ
چون ما الان بس کردیم که چون این طرف مجبور این کار بکنه اگه پولم گرشی نمیومد این کار رو میکرد پس اگه پول بگیره اگه ما بباطل پولش در مقابل گرچه مجانه گرفته خواهده ما کار نداریم که حالا این مجبور بودنش بخاطر که خدا این کار مجبورش کرده یا حالا دیگه به سبب دیگه مجبور شده. اما ما خیلی الان تو اجارات تو بی و اینا همچین شرط رو بررسی نمی کنیم. مثلا تو اجاره ما میگیم یه منفعتی به طرف مقابل برسه یه اجری هم بگیره دیگه نمیگیم حالا شما باید یه شرط دیگه شرط
خب ما داریم میگیم اینجا منفعتی نرسیده.
مثلا ما مثال میزنیم خیلی از
نه ادامه نده اینجا ما نفهمیدم حرفاش اینجا منفعتی بهش نرسیده اونجا منفعتی بهش نرسیده واقعا.
کاری که طرف مجبور انجام بده یه منفعتی هم واقعا.
اگر ما الان تیک اومدیم گفتم کامبیز اومد به من گفت آقا من خونت برات ایزوگام میکنم 500 تومنم ازت میگیرم، میگم شرمنده تم من 250 بیشتر نمیدم، میگه نه پس منم ایزوگام نمیکنم، یا خب برو خونت معامله کنسل خود تا سر کوچه بره برمیگره ایزوگام میکنه. یه الان فاعل بالاختیار نیست، فاعل بالاسترار، مجبور به بریز و کام کن ببرو. پس این نشون میده ممایش حد عرفی بگیدش، این نشون میده که چیزی در مقابل پول وجود نداره. همین رو داشتیم میگفتیم اگه میشد خوب بود، اگه یه چی میرسید خوب بود، نرسید.
پس ما اینجور دیگه مسئله در کنیم، مجبور بودن عامل نگیم، بگیم در جایی که منفعت میره به جیب غیر.
ما همینو گفتیم ما هم اول گفتیم صدق عقل مال بالباطل. چرا میگم این معید شد؟ دعوا ما اثباتیه، میگیم صدق عنوان عقل مال بالباطله. حالا نه این آقایون اکابر فقهای ما هی رفتن تو عالم ثبوت و عالم معنویات و عالم تجرد و مقامات تحلیلیه یه تحلیلیه رو دارن بررسی میکنن، من مجبورم برش یه چهار تا حرفام بزنم که اضاحت و شبهه بشه از ذهن آقا قبول کنه صدق عقل مال بالباطلی هست. بله اینجا اگر ما میگفت که درس مرموم آیت الله سید محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه، مرموم حکیم خیلی مردم دار بود، خیلی خلقا جلوس و گعده و مضیف و اینطوری بود. مرموم حکیم تو عراق رضوان، بعدن بعضی از این شیوخ عرب میومدن با این عباهای پشم شطوری درست شده می اومدن و میرفتن بالا و یه درس از همه رد میشه هزار نفر آدم میرفت بالا میرسه از جفت آقا. شاگردا گفتن اینو بعد تنظیمش کنیم، بگیم آقا تو انشاءالله بعد درس موقع قهوه بیا بشین، اما الان موقع درس این چه کاری؟ گفت اومدن بهش بگن آقا گفت ولش کنید. گفتن آقا چرا ولش کنید؟ گفت این نماینده عرفه، ما الان تو استظهارامون وقتی گیر کردیم نماینده عرف حاضر بشه تو چی میفهمی عزیز؟ ما باش میمیریم تو آسمون ریسمون. اگر نبود یه همه استدلالای لمی و اینا، صدق عقل مال بالباطل واضحه. حالا این مثالی که من زدم و من مایش حدو علامازه کرنا، چون تحلیلای فقهی فلسفی لمی عقلی و غلایی کردیدی بلا سرتون اومد، بلا صدقش واضح بود. حالا شما میگی صدقش واضح، او بره بلکن، مرحبا به ناصرنا، ما اصلا میخوایم به همین جا برسیم، چون مقام استظهار مقام وجدانه رفقا. ظهور شکننده است، مثل بلوره، تحلیل بر نمیداره، یا هست یا نیست، تق زدی میشکنه، استدلال نیار توش. ظهور داره یا نداره؟ داره، تمام شد. حالا ما خیلی من شیخ مشاطم خیلی قوی بود، اومدم با یه مقام تحلیلی یه تحلیلی کردم که اگه کسی بیاد تو این لاین تحلیل من مستقیم رو ظهور میشینه. این یه کار من بود و الان ما نوکر دلیلی، نوکر اثباتی، نوکر لم و ثبوت و امکان و نمیدونم اعتبار و اغلا و اینا نیستی جانم.
لو فرض کنیم واجب از طرف شارع نبوده، مثلا یه فرد یه کاری حتما انجام میده نه بخاطر وجوب شارع، یه مصلحتی دیده حتما من این کارو مثلا
آمدن. نه اینجا حیث تحلیلیمون ولایت شارع هست.
نه حالا من کاری ندارم به این که اگر واجب باشد
یه لحظه ادامه نده. اول بیستیم صدق اکل مال بالباطل رو اینجا قبول داری یا نه؟ اینا معیدن چرا؟ بارا میدونم چرا؟ میدونم عنایت بفرما. صدق دلیل با 300 تا لعنه شیخ که هیچ، با 300 تا لعنه شارع هم درست نمیشه، باید عنوان صادق بشه. الان من با یه سری توضیحات اضاحت و شبه کردم ها که صدق عقل مال بالباطل درست بشه. حالا شما اینجا صدق عقل مال بالباطل داری یا نداری؟
خب اگر اونا خرج شده بره این تو اون لام خرج شده بره ما قبلش
میگه پس ظهور رو نگرفتی. این نشونی ظهور نشد.
یه بار ظهور شما بدون علت میاد.
نه من نخواستم با من همه جا شیخ عزیز همه جا من در مقام توضیح ظهورم یا معقد ظهورم توضیح میدم که ظهور درست بشه، نه اینکه ظهور من مقیده به ایناست. معقد ظهور رو توضیح که ظهور درست بشه، اما ظهور تمام شد. حالا شما صدق عنوان دلیل رو داری یا نداری؟
با توجه به اون علتهایی که گفتم برداری
نمیشه با توجه نداره اون
شیخ بچه
ازم چرا نیازه؟ اگه اینطور باشه که فقه دیگه استدلال نمیشه که. خب انشاءالله اصول، پس بریم اصول دیگه ببینیم وقتی یه چیزی ظهوریه، یا آدرس میدم اونجا رو برید بررسی کنید. تو باب مفاهیم ما گفتیم نزاعمون صغروی یا کبروی؟
صغروی.
بعد صغرامون چیه؟ کبرامون چیه؟ حجیت ظهوره. تو صغرا گفتیم ظهور به چیه؟
استظهار
و اقلا بکید. بعد اومدیم سر مفاهیم، وقتی رسیدیم به مفهوم شرط گفتیم شرط باید اینو این شرط تلازم و ترتب و انحصار داشته باشه که هر کدوم از اینا نباشن ظهور پا نمیگیره. بعد گفتیم حالا هر کدوم با چی اثبات کنیم، یه بحثی کرد. اونجا یه سوال پیش میومد، پس شما با این همه استدلال به مفهوم شرط داری میزی، پس کی گفته مفهوم شرط ظهور داره؟ شرط ظهور در مفهوم داره. خب شرط داره که دارید با دلیل اثبات میکنید. اینجا بود که یه عده‌ای گفتن دلالت شرط بر مفهوم جز ملازمات عقلی است. حالا شما که تو علم جز اصول فقه گفتید نه جز به ظهوره، چجور این اشکال رو برطرف کردید؟ هرچی اونجا گفتید جواب اینجا میشه. اونجا لعنتون یه خط نبود، لعنتون سه صفحه بود. اون سه صفحه چه جوریه که هم درسته هم باعث نمیشه این بحث از ظهور خارج بشه و بره تو ملازمات؟ هر چی جواب اونجا دادید اینجا هم میگیم. و بعد اتوش یه چیزی در میاد. دیدن همه اینایی که ظهور رو توضیح میدن اینه که این لعنه ها رو میگن اما ظهور هم رو بچنن. که بعد حالا این چه رفتی به سوال شما پیدا میکنه یه حرف من؟ ممکنه زود صدق و عنوان یه جایی باشه یه جایی نباشه، ممکنه صدق و عنوان یه جایی باشه یه جایی نباشه. تمام شد مثالتون رو من فهمیدم چی میخواستید بگید. تفکیک میشه. شک در صدقم کنم کافی، صدقش احراز میخواد. بریم این قلت بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا حالا برگردیم از بالای قصه بازخوانی کنیم. گفتیم که شما جناب شارع ولایت داره برات، این فعل رو ازت گرفت. آقا حواسا، دارم تقریر میکنم که انقل تو بگم، نه تقریر میکنم که حرف حق رو بزنم، دارم تقریر میکنم که این قول تو بگم، به این کسی احتجاج نکنه. فعلا شما گفتی اگه شاره فعلا از من گرفت و سلطش بر من مشخص بود و من این فعل و تحویل شاره دادم، من مقهور بودم دیگه، خودم اختیاری ندارم دیگه، حق ندارم برم با این فعل پول در بیارم. الان من یه جایی بهت نشون میدم، شاره بهت اجبار کرده تو هم باید بری کار انجام بدی، پولم باش در میاری. چی میگی؟ بعضی ها انقلت تو همینقدر تقریر کردنه، با توضیحات گذشت من انقدر انقلت غلط بود. خب باش شعارو گفته باش، این که منافیه با با صدق نیست، ادامه ای داره این تقریرش کن. تو عبارت شیخ نیمه دامه عبارت، چون کوچیکه هر کی یه جور تقریر میکنه. این تقریری که الان میخوام بگم بهتره، دوباره از اول بگیم تا ادامه شو بدم با بیان بهتر. شما گفتید شارع مسلط بر ماست، فعل من تحت سلطه شارع، من با فعلی که تحت سلطه شارع حق پول در آوردن ندارم، در حالی که در جایی میبینیم که با این که فعل تحت سلطه و دستور شارعه من میرم باش، این نشون میده که شارع فعل مورد سلطه خودش را به طوری قرار نداده است که نتوانم با او اکتساب کنم. پس به عنایت هذا المورد الثابت في الشرع المقدس، که اینم حکم شارع دیگه، یعزن همون مولای در مقام بیان که قبلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کلامش از این مورد انصراف داره، پس صدق نمیکنه. پس صدق عقل مال بالباطل نداری، انصراف داره عقل مال بالباطل از مورد اونا. چرا؟ چون جای دیگه خود شعار خیلی روون اجازه داده. شیخ جواب میده به این قول، شیخ جواب میده به این، بسم الله الرحمن الرحیم، لسان ادله اونجا لسان ادله اونجا لسان یک مخصص تعبدی نسبت به عقل مال بالباطل، لذا اونجا که ما فتوا میدیم که حق داری با این حکم با این فعل تحت سلطه اشاره پول در بیاری، حکم شرعی توقیفی تعبدی، تعبدی به چه معنا؟ علا خلاف اصل. از لسان ادله اونجا ما نمیفهمیم که اون لسان دارن منهج عادی رو توضیح میدن، پس مولای گفت لا تاکلوا اموالکم، اینم گفت، پس معلوم میشه لا تاکلوش ناظر به این موارد نیست. نه، اصلا لسان لا تاکلو رو تثبیت میکنن که اطلاق داره، میگن من که بیجوری با پول در بیاری، من تحت او قاعده خارجم به حکم شرعی تعبدی توقیفی. حالا کجاست این قصه؟ این قصه باب وصایت. من باب وصال باید جلسه بعد براتون توضیح بدم یه ذره. اجمالا اگر شما وصیه کسی شدید و تو اون انجام اون وصایت نیازه به یه سری زحمات و خرج و مخارج داشتی، شما میتونی بر انجام اون وصیت یا اجرت المثل واقعا اغلایی ببین قیمتش چقدره، یا حداقل به مقدار هزینه کردت پول دریافت کنی. حالا من باب وساطو یه توضیح میدم، همین یه تیکر بخونم. ثم انه لا ينافي ما ذكرنا، منافات ندارد آنچه که ما گفتیم. حکم الشارع به جواز اخذ الاجرت على العمل بعد ایقاع العمل، این که شارع یه جای جواز به ما داد که اجرتی بگیریم برای عملی بعد از اینکه اون عمل داره از قبل شارع واقع میشد، به دستور شرعی انجام میشد. کما اجاز الشارع للوصی اخذ اجرت المثل، اصلا اوغلایی آقا قیمت این کار چقدر تو بازار؟ نه او مقدار الکفایه، حداقل هزینه کرده تو پول بگیری. شیخ میگه لا ينافي، اینکه یه جای اجازه شرعی داریم این لا ينافي. چرا؟ لأن هذا، این اجازه حکم شرعی توقیفیه استثناءه. لا من باب المعاوضه، شارع به صورت طبیعی و رو لاین متعارف اینو توضیح نداده تو ادلهش که بگیم ادله اولیه اکل مال بالباطل به قرینه اینکه روایات این چنینی هم از شارع داریم پس از این موارد منصرف است. از لسانشون این رو استنباط به استظهار نمی کنی. و صلی علی محمد و آل محمد. با رضایت خودتون یواش یواش یه جلو سوالاتو میگیرم. یواش یواش
بحث بزن.
با رضایت خودتون. این رضایت از باب المدرسه تو اولا بالمؤمنین من هم
Bu boyu basar.